و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر دفاع سابق جمهوری اسلامی میگوید ایران پاسخ تهاجم آمریکا را خواهد داد. جورج بوش در آلبانی حمایت خود را از استقلال کوزوو اعلام کرد. و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره دادگاه رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان از امروز اجرایی شد. درود بر شنوندگان رادیو فردا، عصرتان خوش. امروز یک شنبه 20 خرداد 1386 خورشیدی و 10 ماه ژوئن از سال 2007 میلادی است. ساعت 18:30 به وقت تهران. آنچه که میشنوید مجله شامگاهی رادیو فردا است و من مریم منظوری همراه با همکارانم در این مجله به مدت یک ساعت در کنار شما خواهیم بود و مجموعی از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان را تقدیم شما خواهیم کرد. پیش از آنکه مجله شامگاهی را ورق بزنیم، همکارم محمد زرقامی فشرده ای از مهمترین و تازه ترین خبرهای جهان را به آگاهی میرساند. آقای زرقامی،
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری فارس، علی شمخانی وزیر دفاع سابق جمهوری اسلامی و رئیس فعلی مرکز مطالعات استراتژیک ایران به هفته نامه دیفنس نیوز گفته است که در صورت حمله نظامی آمریکا به ایران، جمهوری اسلامی برخی نقاط ویژه را هدف قرار خواهد داد که از آن جمله می توان به برخی کشورهای عربی خلیج فارس اشاره کرد که به واشنگتن کمک می کنند تا حمله نظامی خود را به ایران توجیه کند. آقای شمخانی افزوده است که اتهامات برخی کشورهای خلیج فارس مبنی بر اینکه برنامه اتمی ایران خطرات زیست محیطی دارد و میتواند منجر به رقابت تسلیحاتی در منطقه شود، با هدف کمک به ایجاد مشروعیت برای حمله نظامی آمریکا علیه ایران ابراز میشود. جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا امروز در سفر تاریخی خود به آلبانی در کنفرانس مشترک خبری با سالی بریشا نخست وزیر این کشور حمایت آمریکا را از طرح استقلال کوزوو اعلام کرد. آقای بوش گفت که هر نوع مذاکره‌ای باید با هدف استقلال قطعی کوزوو انجام شود. رئیس جمهوری آمریکا از رهبران آلبانی خواست تا در جهت حفظ آرامش در کوزوو در حالی که روند مذاکرات بر سر استقلال این منطقه ادامه دارد بکوشند. آقای بوش همچنین تمایل عمیق خود را برای عضویت آلبانی در پیمان ناتو ابراز کرد، اما افزود که این کشور ابتدا باید به روند اصلاحات دموکراتیک ادامه دهد. جورج بوش در ادامه سفر خود در اروپا از آلبانی به بلغارستان می رود. چارلز رزق وزیر دادگستری لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرده قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که در آن رأی به تشکیل دادگاه بین المللی برای محاکمه عاملان ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان داده شده از امروز اجرایی می شود. شورای امنیت تا 10 ژوئن امروز به دولت لبنان فرصت داده بود تا قطعنامه را تایید کند. در غیر آن صورت قطعنامه بر اساس فصل 7 منشور سازمان ملل متحد اجرایی خواهد شد. رفیق حریری همراه 22 نفر دیگر در انفجاری در 14 فوریه سال 2005 میلادی در بیروت کشته شد. سازمان ملل متحد در گزارشی عواملی در دولت سوریه را متهم به دست داشتن در این ترور کرده است. نبیه بری رئیس مجلس لبنان و شیخ نصرالله رهبر حزب الله به شدت با این قطعنامه مخالفند، در حالی که سعد حریری رهبر جناح اکثریت پارلمان لبنان و فواد سینیوره نخست وزیر از آن استقبال کردند. و سرانجام این که محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز یکشنبه گفت ایران نه به عنوان پیش شرط و نه در زمان مذاکرات و نه به عنوان نتیجه مذاکرات تعلیق فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را نمی‌پذیرد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فردا دوشنبه جلسات خود را در وین آغاز می‌کند و گزارش اخیر محمد البرادعی دبیرکل آژانس را درباره برنامه هسته‌ای ایران بررسی می‌کند. خانم منظوری،
با سپاس از شما. محمد زرقامی بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان، آنچه که در مجله در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا صبح امروز وارد آلبانی شد و با استقبال گرم مردم آلبانی روبرو شد. از دلایل این استقبال بیشتر خواهیم شنید. سفر رئیس جمهوری نیکاراگوئه به ایران، تحلیلگران این سفر را در راستای تحکیم روابط ایران و آمریکای لاتین علیه سیاست‌های ایالات متحده آمریکا ارزیابی می‌کنند. دو وزیر اسرائیلی برقراری برخی تماس‌ها میان اسرائیل و سوریه به قصد از سرگیری گفتگوهای سیاسی را تأیید کردند. تجمع گروهی از پناهندگان افغان در مقابل نمایندگی سفارت افغانستان در زاهدان. برخی از زندانیان اجازه دسترسی به پزشک و معالجات پزشکی در ایران را ندارند. بیشتر در این باره خواهیم شنید. همه اینها همراه با گزارش‌های بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده امروز برای انجام یک دیدار رسمی وارد آلبانی شد و مورد استقبال گرم مردم قرار گرفت. پوسترهای خوشامدگویی به جورج بوش در خیابانها دیده می شد و برخلاف تظاهرات دیروز مخالفان در روم، هزاران نفری که در میدان بزرگ تیرانا گرد آمده بودند به هواداری از آمریکا شعار می دادند و شمار فراوانی پرچم آمریکا را در دست. و شمار فراوانی پرچم آمریکا در دست تظاهرکنندگان دیده میشد. این نخستین دیدار یک رئیس جمهوری آمریکا از آلبانی به شمار می آید، کشوری که تا سال 1991 تحت تسلط یکی از بسته‌ترین رژیم‌های کمونیستی به سر می برد. نخست وزیران کرواسی و مقدونیه نیز برای دیدار و گفتگو با جورج بوش امروز به آلبانی رفتند. آرمان مصطفی گزارش می‌دهد.
به احتمال زیاد یکی از دلایل استقبال گرم مردم آلبانی از رئیس جمهوری آمریکا موضع‌گیری این کشور در مورد استقلال کوسوو، ایالت جدایی خواه صربستان است که اکثریت جمعیت آن را آلبانیایی ها تشکیل می دهند. آمریکا همراه با اتحادیه اروپا از طرح سازمان ملل متحد برای اعطای نوعی استقلال به کوسوو پشتیبانی می کند. در این زمینه رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی مشترکش با سالی بریشا نخست وزیر آلبانی امروز چنین گفت.
دو مطلب را به روشنی بیان کردم. نخست این که باید پیش برویم. دوم این که نتیجه نهایی استقلال است و ما مفصلا در این باره گفتگو کردیم. وقتش حالا است. منظورم این است که کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه تلاش زیادی خواهد کرد تا در این زمینه به یک توافق برسیم. در غیر این صورت نیز ما به جلو خواهیم رفت، زیرا هدف استقلال است و این چیزی است که مردم کوسوو می‌خواهند.
و در مورد خود آلبانی، جورج بوش اظهار امیدواری کرد که این کشور سابقا کمونیستی بتواند پس از انجام اصلاحاتی به سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو بپیوندد. And so I talked to the prime minister
first of all about my deep desire for NATO or Albania to join NATO. من درباره علاقه عمیقم به عضویت آلبانی در ناتو با نخست وزیر گفتگو کردم. من از این درخواست پشتیبانی می کنم. من همچنین به او گفتم برای تحقق این امر انجام اصلاحات سیاسی و نظامی و همچنین پیشرفت در مبارزه با فساد و تبهکاری سازمان یافته ضرورت دارد. Progress against
organized crime and corruption. رئیس جمهوری آمریکا صربستان را که در این میان بازنده اصلی خواهد بود فراموش نکرد و با پیشنهاد همکاری نزدیکتر با غرب کوشید بلگراد را به نشان دادن نرمش تشویق کند.
ما می‌خواهیم به صربستان اطمینان دهیم که ایالات متحده از پیوستگی هرچه بیشتر صربستان به غرب پشتیبانی می‌کند. یعنی هم به صورت همکاری دو جانبه با ایالات متحده و هم به عنوان مثال عضویت صربستان در سازمان ناتو.
اما مخالفت با استقلال کوسوو به صربستان محدود نمی شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز با استقلال کوسوو مخالف است و این مخالفت را دیروز در سن پترزبورگ بیان کرد.
من شکی ندارم که شما موضع ما در مذاکرات مربوط به اصول بنیادی حقوق بین الملل را در نظر می گیرید. اجرای این اصول بیش از هر چیز به بالکان مربوط می شود. می دانید که ما همیشه بر پایه اصل تمامیت ارضی عمل می کنیم. متاسفانه اکنون تلاش هایی برای خدشه‌دار کردن این اصول بنیادی در جریان است. این امر البته می تواند در فضای اتحاد شوروی پیشین برای ما مشکلاتی ایجاد کند.
دیدار رسمی رئیس جمهوری آمریکا از آلبانی چند ساعت بیشتر به طول نمی انجامد و وی امشب در آخرین مرحله از سفر اروپاییش به بلغارستان می رود.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا صبح امروز وارد آلبانی شد. گزارش آرمان مصطفی را شنیدیم. دانیل اورتگا رئیس جمهوری نیکاراگوئه صبح امروز یک شنبه برای دیداری دو روزه وارد تهران شد. رئیس جمهوری نیکاراگوئه در این سفر با مسئولان ایرانی از جمله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و وزیر خارجه و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو می کند. دانیل اورتگا رئیس جمهوری نیکاراگوئه صبح امروز یک شنبه در آغاز ورود خود به ایران در فرودگاه مهرآباد تهران از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی مورد استقبال رسمی قرار گرفت که به گفته خبرگزاری‌های بین‌المللی نشان دهنده روابط گرم میان ایران و نیکاراگوئه است. محمود احمدی نژاد در ماه ژانویه 2007 دی ماه گذشته کمی پیش از سوگند یاد کردن دانیل اورتگا در مقام ریاست جمهوری نیکاراگوئه به مانگوا پایتخت این کشور سفر کرد و همان زمان این دو رئیس جمهور از احیای روابط کامل دیپلماتیک و بازگشایی سفارت‌های خود در تهران و مانگوا خبر دادند. محمود احمدی نژاد امروز یک شنبه در فرودگاه مهرآباد به خبرنگاران گفت ما برای جهانی مبتنی بر صلح و عدالت با یکدیگر همکاری می‌کنیم. به گزارش خبرگزاری ایرنا رئیس جمهوری نیکاراگوئه نیز با اشاره به لزوم وحدت کشورهای آمریکای لاتین در شرایط امروز که به گفته او زمینه برای ایجاد چنین وحدتی فراهم شده است گفت وضعیت امروز اجازه می‌دهد تا بتوانیم شرایط نوینی را در جهان پایه‌گذاری کنیم و امیدواریم بتوانیم نظم کنونی جهان را تغییر دهیم و نظم جدیدی بر آن حاکم کنیم. دانیل اورتگا در سخنان صبح امروز یک شنبه خود در تهران گفت من برای تحکیم روابط با ایران در اینجا هستم. به گفته خبرگزاری‌های بین‌المللی و تحلیلگران جمهوری اسلامی ایران که بر سر پرونده بحث‌انگیز هسته‌ای خود با انتقاد شدید کشورهای غربی روبروست به دنبال جلب حمایت و تحکیم روابط خود با شماری از منتقدان چپگرای ایالات متحده است که اغلب در سال‌های اخیر در آمریکای لاتین پا گرفتند. به خصوص محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از میان کشورهای آمریکای لاتین روابط محکمی را با هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا ایجاد کرده است، به طوری که پیشتر او را برادر ایدئولوژیک خود خواند. خوزه برچنر عضو سابق کنگره بولیوی و سفیر این کشور در دهه 1980 و از بنیانگذاران حزب راستگرای اکشن دموکراتیکا ناسیونالیستا در این کشور است. او سابقا رئیس کمیته مسائل خارجی مجلس نمایندگان بولیوی نیز بوده است. آقای برشنر در گفتگو با رادیو فردا به پا گرفتن مشکل تروریسم اسلامی در آمریکای لاتین اشاره می‌کند و می‌گوید هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا نقطه آغاز این تروریسم اسلامی است. او در سخنان خود به حمله تروریستی که چند سال پیش به سفارت اسرائیل و مرکز یهودیان آمیا در بوینوس آیرس آرژانتین اتفاق افتاد اشاره می‌کند و انگشت اتهام خود را مستقیما به سوی ایران نشانه می‌رود. خوزه برشنر می‌گوید
Ahmadinejad said that he found a brother in Chavez.
امروز محمود احمدی‌نژاد هوگو چاوز را برادر خود می‌داند. امروز اولین سفیر ایران در تاریخ بولیوی همه جا در کنار رئیس جمهور بولیوی دیده می‌شود. از کشورهای دیگری که امروز در عرصه سیاسی بولیوی حاضر شدند، کشور لیبی است. معمر قذافی رهبر لیبی کتاب خود که آن را مبنای قانون اساسی جدید آن کشور می‌خواند به بولیوی فرستاده است. همچنین امروزه در بولیوی شاهد حضور ماموران اهل لیبی، اهل ایران و دیگر شهروندان خاورمیانه هستیم که دقیقاً نمی‌دانیم اهل کجا هستند. در این باره شکی نیست که اسلحه وارد بولیوی می‌شود و احتمال جنگ داخلی بسیار بسیار بالاست.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در نیمه ماه بهمن 1385 به آمریکای لاتین سفر کرد و از کشورهای ونزوئلا، نیکاراگوئه و اکوادور دیدن کرد و در این دیدارها چندین تفاهم‌نامه همکاری و قرارداد میان طرفین امضا شد که از جمله میتوان به همکاری‌های نفتی میان شرکت نفت ونزوئلا و پتروپارس ایران اشاره کرد. به گفته برخی کارشناسان و تحلیلگران آمریکای لاتین، این منطقه طی تقریباً 3 دهه که از انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد، همواره از اولویت‌های سیاست خارجی ایران بوده و یکی از دلایل آن حضور ونزوئلا در اوپک و نیاز به همسویی در تصمیم‌گیری‌ها درباره بازار نفت است. از سوی به گفته تحلیلگران در سال‌های اخیر، وجهه ایدئولوژیک روابط ایران و کشورهای آمریکای لاتین بیشتر شده که دلیلش همسویی این کشورها در ضدیت با آمریکا است. ونزوئلا حمایت همه جانبه و نامحدود خود را از برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است. خوزه برچنر، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، که هفته گذشته در کنفرانس بین‌المللی امنیت و دموکراسی در پراگ، پایتخت جمهوری چک شرکت کرده بود، در این باره در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید:
Iran and Chavez are completely together. There is no question about that. As I said, absolutely. And now
ایران و چاوز کاملاً متحد یکدیگرند و درباره آن شکی نیست. دلیلش هم اتحاد آنها در مقابل آمریکاست. اینجا با یک تهدید بسیار مهم مواجه هستیم. اگر ایران سلاح‌های سنگین خود را در اختیار چاوز قرار دهد و یا هوگو چاوز چنین سلاح‌های سنگینی را از ایران بخرد، اگر موشک‌های با برد متوسط در خاک ونزوئلا مستقر شوند، تهدید بزرگی علیه ایالات متحده است. همه می‌دانند که هوگو چاوز آدم عادی نیست. احمدی نژاد هم همینطور، یعنی دو آدم غیر عادی با یکدیگرند و فکر میکنند صاحبان جهانند، به خصوص هوگو چاوز که 2/3 از تولیدات ملی ونزوئلا را در خارج از این کشور صرف جلب حمایت کشورهای دیگر میکند و تنها 1/3 از درآمدهای ونزوئلا در خود ونزوئلا صرف میشود.
Of all the money that Venezuela has today is invested in Venezuela.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت در جریان سفر دانیل اورتگا به تهران علاوه بر همکاری‌های دو جانبه درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی نیز گفتگو خواهد شد. دانیل اورتگا اواخر سال 2006 پس از 28 سال بار دیگر به قدرت رسید. آن زمان ایالات متحده آمریکا هشدار داد در صورت پیروزی اورتگا این کشور از کمک‌های مالی آمریکا محروم خواهد شد. دانیل اورتگا رهبر مارکسیست جنبش ساندینیست هاست که در سال 1979 همزمان با وقوع انقلاب اسلامی در ایران در نیکاراگوئه به قدرت رسید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
دو وزیر اسرائیلی برقراری پاره تماس‌ها میان اسرائیل و سوریه به قصد از سرگیری گفتگوهای سیاسی را تایید کردند. با این حال، روزنامه‌های اسرائیل گزارش می‌دهند که رئیس جمهوری سوریه رسماً به درخواست‌های نخست وزیر اسرائیل برای تجدید گفتگوهای دیپلماتیک پاسخ نداده و این موضوع این احتمال را به گفته مقامات اسرائیل تقویت می‌کند که سوریه نمی‌خواهد در مسیر صلح گام بردارد. جزئیات بیشتر از توماج تاهباز.
امیر پرتز وزیر دفاع اسرائیل دومین وزیر دولت این کشور است که در شبانه روز اخیر انجام برخی تماس‌های پشت پرده با سوریه را تایید کرده است. آقای پرتز در مصاحبه‌ای با رادیو اسرائیل گفت دلیل این تماس‌ها بررسی میزان آمادگی سوریه برای اثرگیری گفتگوهای صلح بوده است. وی تاکید کرد که مذاکرات دو کشور در صورت اثرگیری می‌تواند آشکارا یا از طریق کانال‌های محرمانه انجام شود. پیش از این شاول مفاز وزیر راه و ترابری اسرائیل نیز روز شنبه در مصاحبه دیگری گفته بود کشورش غیر مستقیم با سوریه در تماس بوده تا گفتگوهای دو کشور که 7 سال پیش متوقف شد از سر گرفته شوند. آقای مفاز یادآور شده بود که اسرائیل در گذشته از طریق پیشبرد گفتگوهای محرمانه با مصر و فلسطینی ها توانست با آنها پیمانهای سیاسی امضا کند. مفاز از آنچه که شیوه دوگانه سوریه نامید ابراز ناخرسندی کرد و گفت سوری‌ها از یک سو بر اثرگیری گفتگوهای سیاسی اصرار می‌ورزند ولی از سوی دیگر به پیام‌هایی که برای آنها فرستاده شده پاسخ ندادند. یک روزنامه اسرائیلی روز جمعه نوشته بود که اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در پیام‌هایی که برای بشار اسد رئیس جمهوری سوریه فرستاده نوشته است می‌داند که صلح بین دو کشور چه بهایی از اسرائیل می‌طلبد. بنابر گزارش این روزنامه اسرائیل در برابر آمادگی برای استرداد بلندی‌های جولان خواهان آن است که سوریه از همپیمانی با جمهوری اسلامی ایران، سازمان حزب الله لبنان و دیگر گروه‌هایی که تروریستی شناخته می‌شوند دست بردارد. روزنامه اسرائیلی هارتس امروز یکشنبه گزارش داد اهود اولمرت وظیفه خود می‌داند که احتمال گفتگوهای صلح با سوریه را بررسی کند. یک دیپلمات نزدیک به آقای اولمرت به این روزنامه گفته است دو ارزیابی کاملاً متفاوت از سوی نهادهای اطلاعاتی و نظامی اسرائیل در برابر اولمرت قرار دارد. از یک سو سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل احتمال می‌دهد که پیام‌های درخواست رئیس جمهور سوریه برای برقراری تماس‌های سیاسی جدی باشند، ولی از سوی دیگر رئیس سازمان موساد اسرائیل معتقد است که سوریه همچنان همپیمان جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان باقی خواهد ماند و به حمایت از سازمان‌های فلسطینی نیز ادامه خواهد داد. هارتس یادآور شده که دولت آمریکا نیز با تماس‌های اسرائیل و سوریه موافق نیست و از اسرائیل می‌خواهد همه تلاش خود را به پیشبرد گفتگوهای سیاسی با فلسطینی‌ها معطوف کند. دورهای پیشین مذاکرات سیاسی اسرائیل و سوریه با میانجیگری آمریکا در اواخر دهه 90 میلادی و تا سال 2000 میلادی آخرین سال حیات حافظ اسد برگزار شد.
تازه‌ترین روند مذاکرات صلح میان اسرائیل و سوریه، گزارش توماج تاهباز بود.
یک سال به چه چیزی می‌خندیم؟ به چه چیزی میخندید؟
مجموعه از دموکراسی هاست، مجموعه از نگرانی هاست.
ساختن کمدی خیلی هم مشکلی. ایده زیادی خیال میکنن کمدی چیز.
کارگردانان رامباد جوان و نصرت الله کریمی و شما.
اگه سوال کمدی یه نظر با استقبال مواجه شده به خاطر قدرتش نیست، بلکه به خاطر ضعف سایر فیلم هاست که داره اینجوری میشه.
سینمای کمدی ایران، به چه چیزی میخندیم؟ نگاه تازه دوشنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا.
امروز یک شنبه گروهی از پناهندگان افغان برای اعتراض به اخراج مهاجرین در برابر نمایندگی سفارت افغانستان در زاهدان جمع شدند. تجمع مهاجرین در حالی که قصد داشتند به زور وارد کنسولگری شوند با دخالت نیروی انتظامی ایران به پایان رسید. این تجمع در حالی صورت می‌گیرد که جمع‌آوری مهاجران افغان از داخل خانه‌هایشان در زاهدان آغاز شده است. باز هم توماج تاهباز گزارش می‌دهد.
به گفته محمد عثمان هلالی سرکنسول افغانستان در شهر زاهدان، امروز صبح جمعیتی نزدیک به 1000 نفر از پناهندگان افغان در اعتراض به اخراج خود از خاک ایران در برابر کنسولگری افغانستان در زاهدان گرد آمدند. این عمل سبب شد تا مقام‌های استانداری با کنسولگری افغانستان تماس بگیرند و خواستار متفرق کردن آنها از محل تجمع شوند. محمد عثمان هلالی در گفتگو با بخش دری رادیو افغانستان آزاد:
امروز ما به دفتر رفتم، ساعت چیزی کم 8 بجه بود رسمیت معهد شروع میشه. دیدم پیش روی جنرال کنسولگری پیش از اگر بگویم در حدود 1000 نفر بود هم بود. تجمع زنا باعث شد که برای ما از استانداری از مراجع زیر تلفن شد که خلاف قانون جمهوری اسلامی ایران از تجمع اونا را متفرق بسازین. ما فقط نماینده ایشان روان کردن برشان ابلاغ کردن که همی سهر ترک بگوین در غیر زو نیروی انتظامی ایران می شما را متفرق می سازه، ولی متاسفانه که اونا قبول نکردن، می خواستن بزرگ داخل کنسولگری شوند. نیروی انتظامی ایران مانی اونا شده بود.
اما اعتراض امروز افغانها پس از آن آغاز شد که در پی اجرای سیاست جدید جمهوری اسلامی ایران در مورد مهاجران چندی پیش اعلام شد هیچ مهاجر قانونی یا غیرقانونی حق سکونت در مناطق مرزی شرقی ایران را ندارد. در پیان به گفته پناهندگان افغان، نیروی انتظامی وارد خانه های مهاجرین شده است و آنها را به اردوگاه ها انتقال داده است. قدرت الله پناهنده افغان و نماینده معترضین در گفتگو با رادیو افغانستان آزاد ماجرای امروز را چنین تعریف می کند:
30 دفعه مردم گرفته، 40 دفعه گرفته، مردم پریشان حیران، سرگردان از خانه بیرون نمیتونن بشن، حتی مردار از خانه درد سری بیسری از خانه بیرون کشیدن. در همین صورت امروز مردم 10000 نفر تجمع کردن در دم کنسولگری، گفتن خانه ما است. گفته کنسولگری خانه افغانستان، درسته، ولی اونجا مردم به در باز نشده کنسولگری. بعد آخر مردم خیلی فشار آمده، جنگ زدن، پلیس آمده، پلیس زدشوریش آمده، زده اونا رو برده، نیست بشه دجرایی برده، نیست بشان فرار کرده. ما نمیفهمیم چیکار کنیم.
سرکنسولگری افغانستان در زاهدان نیز اجرای طرح جمع‌آوری افغان‌ها از خانه‌هایشان را تایید میکند.
داخل شهر زاهدان عملیات شروع کردن، داخل خانه‌های مردم رفتن، زن و بچه‌شان گرفتن، به موتر انداختن، اردوگاه بردن. ما از لحظه ای که خبر شدم دست به اقدام زدیم، با استانداری هم تماس گرفتیم. وزارت خارجه سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل احضار کرده بود به وزارت خارجه، موضوع را به شکل جدی برشان گفته بود. دیروز هم همین واقعی که شد، ما هیئت روان کردم به اردوگاه، هیئت مهاجرین تا تقریبا ساعتای 7:30-8 بجه شب اونا در اردوگاه بودن.
جمع‌آوری افغان‌ها در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس قوانین بین‌المللی خالی کردن اجباری شهرها یا روستاها از سکنه آنها عملی غیرقانونی است. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی سازمان‌های دفاع از حقوق بشر:
هیچ دولت دموکراتیکی نمی‌تواند به یک همچین اقدام غیر انسانی و مخالف موازین حقوق بشر دست بیازد. این اعمال ممکنه حتی زیر عنوان جنایت بر ضد بشریت، یعنی خالی کردن شهرها از سکنش، ممکنه زیر عنوان حتی قابل مجازات باشه.
به گفته پلیس ایران، طرح جمع‌آوری مهاجران از مناطق مرز شرقی ایران بیش از هر چیز با هدف مبارزه با قاچاق مواد مخدر صورت می‌گیرد. چندیز مقام‌های افغان با گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تلاش دارند تا از شدت اجرای طرح اخراج مهاجرین بکاهند. قدرت الله، نماینده پناهندگان معترض افغان در زاهدان، می‌گوید گفتگوها هیچ تأثیری بر وضعیت آنها نگذاشته است.
به اون خدایی که میپرستیم فقط به خاطر یک لقمه نان میتونیم از خانه بیرون شیم و هم جای دور رفته نمیتونیم. آقای کرزی هر چی صحبت کنه اینا کارشان نمیکنه، اینا هر کی نعوذم بالله خدا از بالا بیای به پایین اینا کارشان نمیکنه. چرا این حرفا رو میزنه؟ آقای کرزی وزیر خارجه، وزیر مهاجرین، هر بلا بتری هست به فکر این مهاجرین زاهدان باشه.
اخراج مهاجرین افغان از ایران به شکل گروهی صورت میگیرد. خالی کردن مرزهای شرقی از سکنه افغان آن نیز بدون در نظر گرفتن قانونی بودن یا غیر قانونی بودن حضور مهاجران و نیز بدون در نظر گرفتن سن آنها انجام می شود و این گونه است که کودکان نیز به سرنوشت بزرگترها دچار می شوند.
من شیرمولتون از ایران زنگ می زنم. اینجا ما را اذیت می کنن. بعد وقت بیچاره ایم، نه پول داریم نه نام داریم. خانه به خانه پاسکاش می گردن. دو سه بار خانه ما را فالیدن. نه می زنم نگه اینجا درسیم. ما شناسنامه کارتی نه همه چیز داریم. اینجا ما را برون می کنن.
تجمع گروهی از پناهندگان افغان برای اعتراض به اخراج مهاجران افغان از ایران در برابر نمایندگی سفارت افغانستان در شهر زاهدان، گزارش توماج تاهباز بود. گزارش از ایران حاکی است که برخی از فعالان کارگری و روزنامه‌نگار که در زندان به سر می‌برند اجازه دسترسی به پزشک متخصص و معالجات پزشکی را نداشتند. تازه‌ترین نمونه وضعیت محمود صالحی فعال کارگری است که در سال گذشته پس از بازداشت در سقز به زندان سنندج منتقل شد. بهروز کارونی در این مورد با رئیس کانون دفاع از زندانیان و یک حقوقدان گفتگو کرده است. با هم می‌شنویم.
محمود صالحی از بیماری کلیه رنج می‌برد و نیازمند درمان و مراقبت پزشکی است. او در سال‌های گذشته و در زندان یکی از کلیه‌های خود را به صورت کامل از دست داد و کلیه دیگرش تنها بین 5-10% کارایی دارد. به همین دلیل به گفته خانواده و وکیل مدافعش او باید در خارج از زندان تحت معالجه پزشکان متخصص قرار گیرد. اما به رغم درخواست پزشک معالج محمود صالحی و تایید مسئولان بهداری زندان مبنی بر نبود امکان معالجه او در زندان، مقام‌های زندان سنندج و برخی از مقام‌های قضایی استان کردستان از صدور مجوز برای اعطای مرخصی به این فعال کارگری و یا انتقال وی به خارج از زندان برای مداوا و استفاده از خدمات تخصصی پزشکی خودداری کردند. عمادالدین باقی رئیس کانون دفاع از حقوق زندانیان در مورد این گونه رفتار با زندانیان اشاره می کند که طبق آیین‌نامه سازمان زندانها این سازمان وظیفه دارد که از لحاظ امور درمانی زندانیان را تحت مراقبت پزشکی قرار دهد.
به دلیل اینکه در بعضی از زندان‌ها تو کشور تجهیزات و امکانات پزشکی خیلی محدوده و فقط جوابگوی بعضی از بیماری‌های ساده و پیش پا افتاده است، ناچار هستن که بیمارا رو به درمانگاه و بیمارستان‌های خارج از زندان اعزام بکنن. منتها در اکثر زندان‌هایی که زندان رو باید اعزام بکنن با مشکلات زیادی مواجهن، با بیم فرار و نگرانی‌های مختلفی. لذا خیلی اوقات زندانی‌ها با وجودی که حتی ممکنه مشکل اورژانسی داشته باشن اما به هنگام اعزام نمیشن برای درمان. ما در گزارش هم که دیروز منتشر کردیم در مورد وضعیت زندان کشور، گرچه به طور کلی و نسبت به سال 84 بهتر شده، نه اینکه وضع خیلی ایدئالی شده، اما در مورد سری زندانیای خاص متاسفانه همیشه مشکل وجود داشته. یعنی مثل آقای صالحی، آقای فرح‌بخش و زندانیای دیگه که مشکلات درمانی جدی دارند ولی کوتاهی میشه در موردش.
آقای باقی با تأکید بر این که انتقال زندانیان سیاسی امنیتی به مراکز درمانی و دسترسی آنان به دارو و مداوا مشروط به نظر قاضی و یا کارشناس و بازجویان وزارت اطلاعات است، میگوید مسئولیت این موارد چندان به سازمان زندانها مربوط نمی‌شود.
به همین دلیل اکثرا اینها این مشکلات که براشون به وجود میاد به خود سازمان زندان ها ارتباط نداره، به اون مقام ارتباط داره که باید مجوز رو صادر کنه و معمولا صادر نمی کنه و دوچار مشکل میکنه.
با این همه رئیس کانون دفاع از حقوق زندانیان میگوید رسیدگی نکردن مقام های امنیتی و قضایی به بیماری زندانیان یک اقدام خلاف قانون به حساب می آید و زندانیان و خانواده هایشان می توانند در صورت ارائه مدارک علیه این مقام ها اعلان جرم کنند. همچنین نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل مدافع، در گفتگو با رادیو فردا محرومیت زندانیان از دسترسی به مداوا و پزشک متخصص را خلاف قانون می داند.
آیین‌نامه سازمان زندان‌ها نحوه نگهداری زندانیان برای دسترسیشون به پزشک، نه اگر که قابل مداوا در داخل زندان نباشن در خارج از زندان، همه اینا رو پیش بینی کرده. هر بیماری زندانی یا به قول عام قانون مددجویی که ممانعت بشه از این کارا، خب تخلف از مقررات آیین‌نامه سازمان زندان.
این حقوقدان ضمن آنکه اشاره دارد اصولاً بازداشت فعالان سیاسی اجتماعی مورد تردید جدی قرار دارد، میگوید رفتاری که با این زندانیان انجام میگیرد یک نوع اعمال محدودیت به شمار میرود.
گزارش بهروز کارونی بود از تازه ترین وضعیت محمود صالحی، فعال کارگری که سال گذشته پس از بازداشت در سقز به زندان سنندج منتقل شد. ساعت تقریباً 18:30 است. تا لحظات دیگر بخش دوم مجله شامگاهی تقدیمتان خواهد شد.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران. پیش از آنکه مجله شامگاهی را ادامه دهیم، محمد زرقامی نگاهی دارد به مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان پیشنهاد کرده است با کشیدن یک کانال دریای خزر به دریای سیاه متصل شود. آقای نظربایف در همایش بین المللی اقتصادی در سن پترزبورگ گفت چنین کانالی مسیر حمل و نقل کالاهای تجاری را که همکنون از طریق شبکه کانالهای رودخانه ولگادون صورت میگیرد تا 1000 کیلومتر کوتاه‌تر میکند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز یک شنبه تایید کرد که علی شاکری استاد دانشگاه و فعال سیاسی صلح‌طلب ایرانی آمریکایی بازداشت شده است. علی شاکری عضو ایرانی شورای ابتکار شهروندان برای صلح در دانشگاه ارواین در جنوب کالیفرنیا است و از بازرگانان موفق ایرانی با تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی به شمار می رود. آقای شاکری 3 ماه پیش برای عیادت از مادر بیمار خود به تهران سفر کرد، اما مسئولان جمهوری اسلامی مانع از خروج او از ایران و بازگشتش به آمریکا شدند. خبرگزاری دانشجویان ایران چند روز پیش گزارش داده بود که برای علی شاکری به اتهام مسائل امنیتی قرار قانونی صادر شده و او همکنون در زندان است و پرونده او در معاونت امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران در دست رسیدگی است. جمهوری اسلامی، حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش، دو پژوهشگر و فعال مدافع حقوق مدنی و سیاسی دیگر نیز که دارای تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی هستند به اتهام جاسوسی بازداشت و زندانی کرده است. به گفته نعمت احمدی وکیل 2 تن از متهمان پرونده اجتماع در مقابل استانداری سنندج، دادگاه انقلاب سنندج اجلال قوامی را به 3 سال حبس و سعید ساعدی را به 2.5 سال حبس محکوم کرده است. اتهام های این 2 نفر اقدام علیه نظام و امنیت ملی از طریق فعالیت مؤثر و تجمع غیرقانونی در مقابل استانداری سنندج در مرداد ماه 2 سال پیش عنوان شده است. و محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز یک شنبه گفت که قرار است معاون بین المللی علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و معاون خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا فردا دوشنبه با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. جواد وعیدی معاون بین المللی علی لاریجانی در این گفتگو شرکت میکند. آقای حسینی درباره تاریخ مذاکرات آینده علی لاریجانی و خاویر سولانا گفت که هنوز تاریخ قطعی برای آن مشخص نشده است. خاویر سولانا و علی لاریجانی آخرین بار 10 خرداد ماه در مادرید پایتخت اسپانیا ملاقات کردند. آقای سولانا پس از آن مذاکرات گفت هیچ نوع گشایش اساسی حاصل نشد، اما در مورد برخی مسائل مهم پیشرفت هایی داشتیم. پس از آن جلسه اعلام شد که 2 طرف 2 هفته دیگر این گفتگوها را ادامه می دهند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز یک شنبه در پاسخ به اعتراض‌هایی که در داخل ایران به پیشنهاد روسیه به آمریکا برای استقرار رادارهای سپر دفاع موشکی در جمهوری آذربایجان شده، گفت که جمهوری اسلامی در چارچوب مذاکراتش با روسیه این موضوع را پیگیری می‌کند. آقای حسینی افزود که باید توجه داشت که روسیه اساساً استدلال آمریکا را برای لزوم استقرار این رادارها رد می‌کند. شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان اعتراض رسمی ایران به روسیه در این زمینه شدند. دادگاه عالی عراق امروز یک شنبه اعلام کرد احکام 6 متهم پرونده نسل کشی کردها در دوران صدام حسین 24 ژوئن دو هفته دیگر اعلام می شود. پیشتر گزارش شده بود که این احکام امروز اعلام می شود. دادستان برای 5 متهم این پرونده تقاضای صدور حکم اعدام کرده و خواهان آزادی یک متهم دیگر به دلیل نداشتن دلایل کافی شده است. خانم منظوری؟
نگاهی بود بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه با محمد زرقامی. اما در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا چه خواهیم شنید؟ نازی عزیما خبرنگار رادیو فردا هنوز به گرفتن گذرنامه خود که از سوی مقامات امنیتی ایران توقیف شده موفق نشده است. 52 دو سالانه هنر ونیز، قدیمی ترین جشنواره هنرهای تجسمی جهان، از امروز یک شنبه کار خود را آغاز کرد. از طوفان گنو و عواقب آن در جنوب شرقی ایران بیشتر خواهیم شنید. همراه با برنامه هفتگی پنج دری و تازه ترین خبرهای ورزشی با هم باشیم. در ابتدای بخش دوم مجله شامگاهی از تازه ترین اخبار درباره خبرنگار رادیو فردا آگاه می شویم که چند ماهی است در ایران به سر می برد. گذرنامه نازی عزیما خبرنگار رادیو فردا که 5 ماه پیش برای عیادت و پرستاری از مادر سالمند و بیمارش به ایران سفر کرد، هنوز در توقیف وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران است. گذرنامه خانم عزیما هنگام ورود او به فرودگاه مهرآباد توقیف شده است. محمد حسین آقاسی، وکیل نازی عزیما، در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا میگوید امروز پس از مراجعه به معاونت امنیتی دادسرای انقلاب، بازپرس پرونده به او گفته است خانم عزیما باید تا تشکیل پرونده و دادگاه در ایران بماند.
اگر خاطرتون باشه، من دو هفته پیش که به بازپرس برای آخرین بار مراجعه کرده بودم، بهشون قول داد که ظرف دو هفته بعد از اون تاریخ نتیجه مکاتبش با وزارتخونه، که منظور از وزارتخونه وزارت اطلاعات هست، در مورد استرداد پاسپورت موکلم خانم عزیما روشن بشه. امروز که مراجعه کردم، خب وضعیت به شکل دیگری بود و ایشون مدعی شد که برای خانم عزیما قرار مجرمیت صادر کرده. اتهام همون اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی هست و نتیجه مکاتبش با وزارتخونه منفی بوده، یعنی وزارت اطلاعات اجازه استرداد گذرنامه خانم عزیما را به آقای بازپرس نداده.
معنای حقوقی این حرف بازپرس پرونده چیه؟
مفهوم این اطلاعاتی که در اختیار من قرار گرفت این هست که خانم عزیما علارغم اینکه معادل 550 میلیون تومان برای اتهامی که مجازاتش طبق ماده 500 قانون مجازات اسلامی 3 ماه تا 1 سال هست سپرده، ولی باز هم نه اجازه خروج داره از کشور رو و نه گذرنامه‌اش در اختیارش قرار میگیره، که طبیعتاً این مایه تعجب و نگرانی من و کسانی که احیاناً به این پرونده با دید بی‌طرفانه نگاه میکنن خواهد شد.
به این ترتیب سرنوشت پرونده خانم عزیما چه خواهد شد؟
همونطور که خاطرتون هست، من در گفتگوهای قبلی هم به عرضتون رسوندم که وضعیت پرونده هیچ گونه مشابهتی با پرونده‌های معمولی که به قصد کیفر متهمی که احیاناً مرتکب تبلیغ علیه نظام شده نداره و در واقع به اعتقاد من دایره تصمیماتی که در این پرونده گرفته میشه بیش از اون چیزی هستش که باید صورت بگیره. اگر یک پرونده عادی و معمول بود، یعنی کسی رو به اتهام تبلیغ علیه نظام قرار بود محاکمه بکنن، من بعدتون می‌رسوندم که حد اکثر ظرف 3-4 ماه آینده پرونده میتونه مجرد صدور رأی دادگاه بردی بشه و در صورتی که ما اعتراض میکردیم چند ماه بعدش هم کار خاتمه پیدا میکرد. اما اعتقادی که من دارم در این خصوص غیر از این هست. در پرونده خانم عزیما تصور من این هست که فعلا قصد نگه داشتنشون در ایران هست و نه تصمیمی به محاکمه و محکومیت و مجازات. بنابراین هر نظری که در این زمینه من ابراز بکنم به عنوان نظر یک وکیل دادگستری کاملا حدسی و بر اساس ظن و گمان خواهد بود.
آیا تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی خانم عزیما این امکان رو ایجاد خواهد کرد که در صورت تلاش سفارت سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع آمریکا و شهرونداش در ایران و یک حسن تفاهم و حسنیت دو طرفه مقامات امنیتی و قضایی گذرنامه خانم عزیما رو به ایشون برگردونن؟
من اینه که کار قضایی چندانی در این پرونده نمیشه صورت داد و هرچی که انجام بگیره ظاهر و پوسته کار طبیعتاً از طریق روابط دیپلماتیک و مجاری دیپلماسی باید این پرونده و سه پرونده دیگه که در جریان هست و مربوط به دارندگان تابعیت مضاعف هست تعقیب بشه تا منجر انشاءالله به رفع تعرض از این خانم ها و آقایون بشه و متاسفانه پرونده موکل من هم نمیتونه از چارچوب این چند پرونده خارج باشه. اساس مطلب اون چه که باعث شده که ایشون گرفتار بشه در حال حاضر فکر میکنم همین داشتن تابعیت مضاعف هست، یعنی وجود تابعیت آمریکایی وضعیت رو ایجاد کرده که ایشون رو فعلا تصمیم گرفتن در ایران نگه دارن، چون وقتی که ما سندی برای موکلمون معرفی کردیم و وثیقه‌ای هست در اختیار دادسرا، نگهداری ایشون در ایران و ممنوع خروج بودنشون یا ندادن گذرنامه‌اش یک مقداری کاملا
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان بود با محمد حسین آقاسی، وکیل نازی عزیما، خبرنگار رادیو فردا، که پس از توقیف گذرنامه‌اش از سوی مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی اجازه خروج از ایران را ندارد. در پی عبور طوفان دریایی گنو از مناطق جنوب شرقی ایران، همچنان 5 محور ارتباطی اصلی در ایران مسدود است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا از کمبود کمک رسانی به مناطق سیل‌زده گزارش داده و از قول نایب رئیس شورای شهر چابهار می‌نویسد بیش از 70% از روستاهای این منطقه خسارت دیدند. شمار قربانیان این طوفان در ایران تاکنون 12 نفر گزارش شده، اما هنوز از سرنوشت بسیاری دیگر اطلاعی در دست نیست. توماج تاه باز گزارش می‌دهد.
طوفانی که از اقیانوس هند آغاز شد و از عمان گذشت، جان دست کم 50 نفر را در آن کشور گرفت و با سرعتی نزدیک به 200 کیلومتر در ساعت به راه خود ادامه داد. مقصد بعدیش ایران بود. یک هفته قبل از آنکه گنو به ایران برسد، سازمان‌های هواشناسی بر اساس اطلاعات دریافتی از ماهواره در مورد وقوع آن هشدار داده بودند. محمود براهوی نژاد، روزنامه‌نگار مستقل در استان سیستان و بلوچستان:
دو سه روز قبل از طوفان اطلاع رسانی شروع شد، اما متاسفانه هیچ گونه اقدام جدی برای پیشگیری و جلوگیری از خسارات و تلفات احتمالی پیش بینی نشد و اطلاع رسانی دقیقی هم به مردم برای اینکه چیکار باید بکنن در همچین شرایطی و اینها هم متاسفانه به طور جدی صورت نگرفت.
مسئولان به شهروندان توصیه کردند خانه های خود را ترک کنند و به مناطق امن بروند، اما به گفته ساکنان مناطق هیچ تمهیداتی برای اسکان آنها تعیین نشده بود. محمود براهوی نژاد:
هیچ منطقه‌ای برای اسکان ساکنین چابهار، کنارک و به خصوص دشتری که بیشتر از همه جاسیب دیدن پیش بینی نشده بود، فقط بهشون گفته بودن که خونه هاشون رو ترک بکنن. بسیاری از مردم چابهار که خونه های خودشون رو ترک کردن، خونه هاشون مورد سرقت قرار گرفته و آمار سرقت بسیار زیادی در چابهار گزارش شده و مناطق اطرافش. به همین دلیل بوده که هیچ پیش بینی در این خصوص صورت نگرفته بود.
گنو از ایران گذشت، اما با گذشتن طوفان بحران در مناطق طوفان زده آغاز شد. پس از طوفان سیل آمد. سیل خانه ها را ویران کرد. مردم به تپه ها و نقاط مرتفع پناه بردند. اما قبل از آن که طوفان به ایران برسد، خانه سازی در مناطق بحران زده چگونه صورت گرفته بود؟ به گفته کارشناسان، مهمترین و اولین مسئله در ایمنی نوع خانه سازی است، به خصوص در کشورهایی که وقوع سیل، زلزله و طوفان دائما اهالیان را تهدید می کند. سیامک دانیالی، مدیر سازمان غیردولتی یاری که از جمله هدف آن کمک به مردم مناطق بحران زده است، چنین میگوید:
اون پیشگیری اولیه که معمولاً کارسازترین نوع پیشگیریان اینه که مطابق حالا بحران‌هایی که هست و چه چیزی ممکنه چه بلایای طبیعی داشته باشیم، احیاناً چه جور مصائبی باشه، هر جوری مطابق با اون واقعاً ایمن‌سازی بشه. مثلا توی جایی که سیل میاد، خب این رو توی مسیرها و تو جایی پس خانه سازی نشه، تو مثلا مجوز داده نشه و یا مجوز خانه‌های مستحکم داده بشه.
روزهای نخست پس از طوفان نیروهای امدادی به دلیل بدی آب و هوا نتوانستند خود را به مناطق سیل زده برسانند، اما اینک 4 روز از وقوع حادثه می‌گذرد. محمود براهوی نژاد، روزنامه‌نگار:
آقای دکتر بهمرده، استاندار سیستان و بلوچستان، مصاحبه های متعددی داشتن در روزهای اول و دوم این طوفان. در تمام مصاحبه هاشون جمله‌ای که همیشه یادآوری می‌کردن، می‌گفتن هیچ مشکل خاص و حادی در استان وجود نداره. این در حالی بود که اوضاع به شدت در مناطق جنوب بلوچستان بحرانی بود. گزارشات متعددی هم به خود ایشون میرسید و امدادرسانی دو روز بعد از اینکه گزارش رسید که تعدادی از مردم کشته شدن، خونه ها خراب شده، تعداد زیادی زخمی شدن، راه های ارتباطی قطع شده، تازه به فکر امدادرسانی افتادن. الان هم بیشتر امدادرسانی توسط خود مردم به صورت خودجوش صورت میگیره. عده‌ای از مردم با قایق به منطقه رفتن و دارن امدادرسانی میکنن، ولی مسئولین میگن چون راه های ارتباطی قطع بوده ما نتونستیم امداد برسونیم. ما با مردم منطقه که تماس گرفتن میگفتن که چطور قایق های مردمی تونستن بیان به امدادرسانی، اما مسئولین نمیتونن.
سیل مناطق بحران زده را محاصره کرده است. محمود براهوی نژاد میگوید مردم میترسند.
مردم به شدت میترسند. آب آشامیدنی اصلا وجود نداره در منطقه دشتیاری، به خصوص امکان شیوع بیماری هم به شدت زیاد هست. خیلی از روستاها در محاصره گل و آبهای آلوده و اینها هستند و هیچ راهی برای خروج از اونجا مردم ندارن.
شیوع بیماری های واگیردار از مهمترین خطراتی است که مردم مناطق سیل زده را تهدید میکند. در این موارد و پس از وقوع بحرانی مانند طوفان و سیل چه باید کرد؟ سیامک دانیالی از سازمان غیر دولتی یاری.
حتی المقدور از خوراکی های سالم، یعنی با اون چیزی که در دسترس دارن، بخصوص از آب آشامیدنی سالم، اگه هر ذخیره سازی بکنن زیاد داشتن از اونها استفاده بکنن، برای اینکه پشت سر اینها امراض واگیر و اینها هم ممکنه تو منطقه باشه بیاد و با توجه به فقر بخصوص امراض روده‌ای و اسهال ها و این جور چیزها استفاده بکنن، و جای گرم و خشک بخصوص آدم های های ریسک بچه‌ها و آدم های مسن تو جاهای مسئول از این قضایا باشن نگه دارن، و توی مسیرها جاهای پست، جایی که فکر میکنن آبگیر باشه یا احتمال اینکه از اون فاصله و اینها جاری بشه نرن.
گنو جنوب ایران را در نوردید. تعداد کشته شدگان این طوفان تا به اینک بین 8 تا 12 نفر گزارش شده است. هنوز از سرنوشت تعداد زیادی از اهالی روستاها اطلاعی در دست نیست و این پرسش باقی مانده است که آیا هیچ کس در انتظار گنوی دری نیست؟
با وجود اطلاع رسانی ها، مردم مناطق سیل زده در جنوب شرقی ایران آمادگی مقابله با سیل را نداشتند. گزارش توماج تاهباز بود. به ایتالیا می رویم. 52 دو سالانه هنر ونیز که با سابقه ترین جشنواره هنرهای تجسمی جهان به حساب می آید، یک شنبه آغاز به کار کرد. تصمیم دولت جمهوری اسلامی ایران به صرف نظر از گشایش قرفه به بحث داغی بین هنرمندان ایرانی دامن زده است. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت از روم.
52 دو سالانه هنرهای تجسمی ونیز یک شنبه در محوطه مقابل قرفه ایتالیا با اهدای شیر طلایی به عکاس آفریقایی ملک سیدیبه از کشور مالی آغاز به کار کرد. در دو سالانه یا بینناله امسال 76 کشور قرفه برپا کرده اند و 34 نمایشگاه جانبی نیز در جریان این جشنواره هنری که تا 21 نوامبر ادامه خواهد یافت برگزار خواهند شد. عدم حضور جمهوری اسلامی ایران که پس از سالها تلاش توانسته بود در سال 2003 میلادی برای اولین بار قرفه‌ای برپا کند، بین هنرمندان ایرانی به بحث داغی دامن زده است. فرشید مسقالی، هنرمند منتخب ایرانی که قرار بود به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در دو سالانه حضور یابد، در گفتگو با خبرگزاری فارس میگوید من پروژه بسیار بزرگی را برای بینال شروع کرده بودم، ولی چون بودجه مورد نیاز برای حضور در ونیز پرداخت نشد، کار تکمیل پروژه متوقف شد. حسین خسروجردی که در سال گشایش قرفه ایران یکی از سه هنرمندی بود که به بینال اعزام شدند، در گفتگو با مطبوعات تهران میگوید هیچ دلیلی برای شرکت نکردن ما در این بینال اصولا پذیرفتنی نیست. برای آیدین آقداشلو شرکت در بینال ونیز مسئله حیثیتی است و عدم حضور ایران در این جشنواره هنری باعث خواهد شد بعد از این نه هیچ هنری از ایران در خارج از کشور عرضه شود و نه هیچ نمایشگاه خارجی در ایران برپا شود. فریده لاشایی، یکی از پیشکسوتان نقاشی ایران، ضمن اظهار تأسف از عدم حضور ایران میگوید در دوره بعدی بینال به صورت انفرادی و شخصی شرکت خواهم کرد. معاون هنری وزارت ارشاد به خبرگزاری فارس میگوید عدم شرکت ایران در جشنواره هنری ونیز ارتباطی به بودجه ندارد. این مقام دولتی البته در این گفتگو دلیل دیگری برای چشم پوشی ایران از گشایش قرفه در این دو سالانه ارائه نمیدهد. در 52 دو سالانه هنرهای تجسمی ونیز میتوان آثار دو هنرمند ایرانی تبار را در قرفه های آمریکا و اسکاندیناوی مشاهده کرد. سیروس نمازی به نمایندگی از دانمارک در این جشنواره حضور دارد، در حالی که در قرفه آمریکا آثار هنرمند ایرانی تبار که نام کامی را برای خود انتخاب کرده است به نمایش در آمده اند. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
نوبت می رسد به شنیدن برنامه هفتگی پنج دری، مروری بر اخبار فرهنگی ایران.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ می خواهد. دل و دماغ؟ خوب بابی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کند.
این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من طرف نمی دارم.
سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، اون چه خود داشت زدیگان تمنا می کرد.
پنج دری.
یانوش فرید هستم، تهیه کننده برنامه پنج دری در کنار شما. برنامه این هفته را به دلیل تعطیلات روزهای اخیر در ایران بدون مرور اخبار فرهنگی خواهید شنید. برنامه این هفته به یادی از هوشنگ گلشیری، یکی از برجسته‌ترین نویسندگان معاصر ایران، به مناسبت هفتمین سال مرگ او اختصاص دارد.
میگویم چرا یکی زنگ نمیزند بگوید فضل الله خان اولین دندان پسرم کیومرس همین امروز صبح نیستد. میشنوی همین آقا اینها همه شام فقط بلدن نفوس بد بزنن ناله کنن که عمه جانم فوت کرد.
صدای هوشنگ گلشیری یکی از برجسته ترین نویسندگان معاصر ایران را میشنیدید که تکه ای از داستان انفجار بزرگ را میخواند. هوشنگ گلشیری که به گفته اهالی قلم بیشک یکی از مهمترین و مطرحترین نویسندگان معاصر ایران است، کار ادبیش را با نوشتن شعر و نقد آغاز کرد. اما خیلی زود به داستان نویسی روی آورد و خالق ماندگارترین داستانهای کوتاه ایرانی شد. شیوه ذهنی و شیوه روایت هوشنگ گلشیری در ادبیات معاصر ایران منحصر به فرد است. کامران بزرگنیا، نویسنده و شاعر و یکی از دوستان هوشنگ گلشیری، در گفتگوی با رادیو فردا درباره جایگاه ادبی هوشنگ گلشیری گفت:
گلشیری در عرصه ادبیات ایران در واقع میشه گفتش که اگر این سلسله با هدایت شروع شده باشه و هدایت هم شروع شده باشه هم اوجش باشه، گلشیری تا زمان خودش، یعنی تا این زمان، یکی از مرتفع‌ترین قله‌های این سلسله هستش. یعنی با فقط توجه به کارهای ادبیش، داستان‌های کوتاه و رمان‌هاش، به نوعی کامل کننده حرکتی بوده که هدایت شروع کرده، بعد در تعدادی دیگه نویسنده مثل گلستان ادامه پیدا کرده، در یک جنبه دیگه از اون حرکت ادامه پیدا کرده به گلشیری که میرسه. گلشیری به نظر من این حرکت رو تا اینجا میبنده و بعد حرکت جدیدی رو شروع میکنه که میشه گفت بعد از هدایت یک نوع دیگه از ادبیات رو مطرح میکنه.
آقای بزرگنیا در ادامه گفتگویش به تفاوت‌های زبانی آخرین آثار گلشیری با دیگر آثارش اشاره کرد.
این نوع دیگه در واقع به نظر من از مرحله دوم، یعنی نویسندگی گلشیری رو به دو مرحله اگه بتونیم تقسیم بکنیم، که در مرحله اولش داستانهایی مثل معصوم هاست، مجموع داستان نمازخانه کوچک من، رمان شازده احتجاب، کریستین کید و بقیه گم شده رایی، در واقع به یک نوعی بسته میشه و با داستانهایی که در مجموع پنج گنج از اون چاپ شده و به خصوص رمان آخرش جن‌نامه، نوع دیگه از داستان نویسی مطرح میشه که میشه اون رو دغدغه گلشیری برای یک جور داستان ایرانی مختص این فرهنگ، اگر از دل این فرهنگ بیرون اومده باشه با توجه به متون کهن و با نگاهی به شیوه روایتی قرآن گرفته. و بهترین نمونهش رو توی رمان جن‌نامه میتونیم ببینیم.
و ما فرزانه طاهری، مترجم و همسر هوشنگ گلشیری، درباره شخصیت هوشنگ گلشیری گفت:
من همیشه تشویش کردم به یک منشور چندوجهی که وجوه متفاوت داشت. یه وجهش که خب خصوصیه که به من مربوط میشه که چندان چیز ندارم خیلی راجبش صحبت کنم، ولی خب خیلی وجود داشت. آدم خیلی غریبی بود، بانی نیروی بیپایان و برای به اصطلاح سهیم کردن دیگران و سهیم شدن در تجربه دیگران، سهیم کردن دیگران در تجربه خودش. حالا خیلی بچه مهم زندگیش غیر از البته اصلیش که داستان نوشتن بود، همین انتقال تجربه و دانشش به نسلهای بعد بود که هنوزم آثارش رو واقعا میبینیم. پوبچه دیگهش هم که کانون بود و مبارزه برای آزادی قلم و بیان که خب بخش خیلی مهمی از زندگی ما شده بود و حالا بخش دیگهش هم که مثلا نشریات ادبی بود، تلاش برای بسیار ترویج ادبیات جدی، برای من همین حالت یه منشور خیلی چند وجهی زیبا رو داشت که نمیشه واقعا یه تعریف ازش داد.
صفدر تقی‌زاده نویسنده و منتقد نیز در گفتگو با رادیو فردا درباره هوشنگ گلشیری گفت:
هوشنگ گلشیری از نویسندگان و روشنفکران ماندگار ادبیات فارسی و جامعه معاصر ایران است. در داستان نویسی سبک و سیاق تازه ای را در رمان فارسی در پیش گرفت و رشد نمو وش داد، طوری که بعدها بسیاری از نویسندگان نوپا از آن تأثیر فراوان پذیرفتند. رمان اول او شازده احتجاب که درباره زوال یک خاندان اشرافی دوره قاجار است و بدعتی که در آن به کار رفته بیشتر در ساختار روایی است، نامش را بر سر زبانها انداخت و او را به صورت نویسندهی نوگرا و نواندیش و صاحب سبک مشهور کرد. نشانه های این نوگرایی بعدها در داستانهای کوتاه او هم به نحوی استوار ظاهر شد. گلشیری نویسندهی حساس بود، فعال اجتماعی شد، در قانون نویسندگان مسئولیت‌های به عهده گرفت، با جوان‌های نویسنده ارتباط بیشتری یافت. گلشیری همونطور که گفته شد عمر کوتاهی داشت و تردیدی نیست که اگر مانده بود با آگاهی‌ها و تجربه‌هایی که در کار داستان نویسی به دست آورده بود آثار بس ارزنده دیگری از خود به جا می‌گذاشت.
هوشنگ گلشیری از مطرح‌ترین نویسندگان معاصر ایرانی در 25 اسفند ماه سال 1116 در اصفهان به دنیا آمد و در 16 خرداد 1379 در تهران درگذشت. از جمله آثار مهم او میتوان مجموعه داستان‌های مثل همیشه، نمازخانه کوچک من، جبه‌خانه، پنج گنج و رمان‌های شازده احتجاب، کریستیان و کید، برای گمشده رایی، معصوم پنجم، در ولایت هوا، آینه های دردار و جننامه اشاره کرد. با تشکر از فرزانه طاهری، صفدر تقی‌زاده و کامران بزرگنیا و شما که تا این لحظه با ما بودید. شب خوش و پایدار باشید.
پنجدری
نوبت میرسد به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. در این لحظه تازه ترین خبرهای جهان ورزش را از فریبرز غریب گزارشگر ورزشی میشنویم.
دنیای ورزش.
تیم ملی بوکس ایران با کسب 1 مدال طلا و 4 برنز به مقام پنجم 22 دوری مسابقات قهرمانی بوکس آسیا دست یافت. در آخرین روز این پیکارها که در شهر اولانباتور در مغولستان برگزار شد، امروز یک شنبه علی مظاهری بوکسور وزن 91 کیلوگرم ایران با پیروزی بر حریفی از کشور سوریه مدال طلا برگردن آویخت. قبلا 4 بوکسور ایرانی هومن کرمی، فروتن گلارا، سعید نوروزی و محمد ستارپور در اوزان 57، 60، 64 و 75 کیلوگرم مدال برنز گرفته بودند. در این مسابقات 144 بوکسور از 25 کشور آسیایی از روز دوشنبه گذشته رقابت‌های خود را برگزار کردند. در این بازی‌ها تیم‌های بوکس مغولستان، قزاقستان، ازبکستان و چین قبل از تیم ایران در ردیف‌های اول تا چهارم قرار گرفتند. دیشب در فوتبال باشگاهی اسپانیا غوغایی برپا بود. در ورزشگاه نیوکام در شهر بارسلون تیم بارسلونا در حضور 90,000 تماشاگر در حالی که تا دقیقه 89 با نتیجه 2-1 از میهمانش اسپانیول پیش بود، در این دقیقه با متحمل شدن گل تساوی بخش حریف 2 امتیاز با ارزش را از کف داد. در ورزشگاه خانگی رئال زاراگوزا هم این تیم تا دقیقه 89 با نتیجه 2-1 از حریف قدرتمندش رئال مادرید جلو بود که در این دقیقه رودفان نیستروی گل مساوی رئال را به ثمر رساند تا رئال مادرید همچنان به عنوان شانس اول قهرمانی هفته آینده در آخرین روز از بازی‌های لالیگا فارغ از نتیجه‌های دیگر با پیروزی بر رئال مایورکا بعد از 4 سال تاج قهرمانی را بر سر بگذارد. در چند نتیجه مهم دیگر شب گذشته در فوتبال اسپانیا، سویل مدعی دیگر قهرمانی در زمین مایورکا به نتیجه مساوی بدون گل رسید و اوساسونا بدون جواد نکونام بازیکن ایرانی خود میزبانش رئال بتیس را با 5 گل در هم شکست. اما گذشته از نتایج به دست آمده شب گذشته، امروز در بیشتر رسانه‌های ورزشی جهان طرز به ثمر رسیدن گل اول بارسلونا به اسپانیول بازتاب گسترده ای داشت. لیونل مسی بازیکن آرژانتینی بارسا در دقیقه 43 گل اول تیمش را با دست به ثمر رساند. دقیقاً مثل همان گلی که دیگو مارادونا مهاجم تیم ملی فوتبال آرژانتین در مسابقات جام جهانی سال 1986 با دست وارد دروازه تیم انگلیس کرد. و تیم رئال سوسییداد اسپانیا قهرمان رقابت‌های هندبال باشگاه‌های جهان شد. به گزارش خبرگزاری‌ها در بازی فینال این مسابقات که در قاهره پایتخت مصر برگزار شد، تیم سوسییداد در یک جدال نزدیک تیم الاهلی مصر را با نتیجه 29-28 شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. فریورد غریب، رادیو فردا.
با پایان گزارش ورزشی فریبرز غریب و مرور او بر تازه‌ترین خبرهای ورزشی جهان به لحظات پایانی از مجله شامگاهی امروز رادیو فردا نزدیک می‌شویم. از اینکه با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه بودید سپاسگزارم. مریم منظوری هستم و آرزو می‌کنم اوقات خوشی در پیش داشته باشید.